نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 19 سطر 18 22 آبان 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وبني رسولك وسبطي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة. أفضل ما صليت على أحد من أولاد النبيين والمرسلين. مرحوم محقق اصفهانی رحمة الله عليه فرمودند که تمام حقیقت قدر و تمام ذات قدر طریقیت، انکشاف و نوریت است و تعلق جعل به طریقیت برای قطع، یعنی جعل الطریقیه للقطع، معقول نیست. چه جعل تکوینی و چه جعل تشریعی، چه شارع به ما هو جائل الممکنات بخواهد طریقیت را جعل کنه غیر معقوله، و چه جائل الممکنات به ما هو شارع و شرایع بخواهد جعل طریقیت کنه او غیر معقوله. در بحث گذشته بیان فرمودند که تعلق جعل تکوینی به طریقیت غیر معقوله، با تفصیل و توضیحی که داشتن، جعل یا بسیط هست یا مرکب هست به وجود تعلق میگیرد. جعل بسیط و مرکب به ماهیت و ذاتیات ماهیت و لوازم غیر مفارق ماهیت تعلق نمیگیرد. جعل بسیط به وجود ماهیت تعلق میگیرد. جعل ترکیبی، حالا ازش تعبیر کنیم، جعل مرکب به وجود یک ماهیتی، یعنی جعل به وجود رابطی اون طریق، او هم فهمونن که غیر معقوله. آنچه که معقول هست تعلق جعل بسیط به وجود ماهیت، وجود قطع هست، که اینجا ایجاد القطع همون ایجاد طریق هست و تخلوی در این میان نیست که بحثی که ایشان داشتن. و اما در ظرف تشریع تعلق جعل شرعی به طریقیت چرا معقول نیست؟ ایشان مطلبی رو عنوان مقدمه دارن که جعل معقول از شارع به ماه و شارع تصرف در حکمه، شارع کارش جعل الحکمه و بر این اساس شارع حکمی رو جعل کرد، مثلا جعل حرمت برای خمر کرد، به این حکم قطع تعلق گرفت. حالا اگر شارع بخواهد اینجا تصرفی داشته باشه، تصرف شارع حتما به نحو حکم باید حکم از او صادر بشه، باید یک حکم صادر بشه. پس شارع اگر بخواهد در این قطع تصرف کنه باید یک حکمی صادر بشه. حالا اینجا این حکمی که صادر می شود از دو حال خارج نیست، یا موافق با متعلق قطعه یا مخالف با او. اگر این حکم موافق باشه، اینجا خب دو حکم داریم مثل هم هستن، اجتماع مثل اینه. اگر مخالف باشه اینجا خب اجتماع ضدین یا متناقضین و مانند او پیش میاد در نظر قاطع، اگرچه در واقع ممکن هست اینجا اجتماع مثلین نباشه، ولی در نظر قاطع شخصی که یقین دارد به حرمت خمر، حالا بگیم بله اینجا خمر حرام است، مثل او میگه خب اینجا اجتماع مثل اینه، یا بگه که نه اینجا خمر حلال است مخالف با او باشه، یا بگوید نه اینجا حرام نیست عدم جعل حکم باشه، خب اینجا میشه نقیض و امثال اینها در نظر قاطع. و از محاذیر این هست که اجتماع مثلین یا ضدن یا نقیضین در نظر مکلف پیش بیاد. چرا؟ چون وقتی مکلف حکم اول را تصدیق کرد، اینجا متمکن نیست که بتونه این حکم دوم رو تصدیق کنه، پس اینجا نسبت به این حکم دوم انبعاثی و انزجاری از ناحیه مکلف معقول نیست، در حالی که این حکم دوم بعث و زجره. بعث و زجر به دائی جعل دائی و جعل زاجره. اگر مولا بداند با این انشاء او جعل دائی صورت نمیگیره، اونجا انشاء از مولا صادر نمیشه، بنابراین اینجا صدور حکم اصلا مستحیله. علت قائی وقتی به دعویت و علیت قائی میرسه که فاعل مختار ببینه این قایت در خارج تحقق پیدا میکنه، اگر بداند که در خارج تحقق پیدا نمیکنه، اینجا این علت قائی به دعویت نمیرسه، به حد علت قائی نمیرسه. وقتی علت قائی نبود اراده فعل نیست، وقتی اراده فعل نیست خود فعل نیست، انشاء فعل اختیاری مولایه، فعل اختیاری مولا مسبوق به، یعنی فعل اختیاری انشاء از سوی مولا مسبوق به اراده انشاء هست. اراده انشاء وقتی است که علت غایی وجود داشته باشه، علت غایی برای این تکلیف جعل و داییه. خب اگر مولا بداند که اینجا ایجاد دایی در خارج اتفاق نمیفته، خب جلت قایی نداره. مولا قرض و قایتش از تکلیف ایجاد داییه، اگر بداند ایجاد پیدا نمیشه، خب اینجا فعل از او صادر نمیشه. پس مکلفی که حکم اول رو تصدیق کرده او نمیتونه حکم دوم رو تصدیق کنه، عدم تصدیق نسبت به حکم دوم معناش اینه که اینجا انبعاث نداره. انبعاث نداره یعنی اینجا جعل دائی نمیشه اتفاق بیفته، جعل زاجر نمیشه اتفاق بیفته، بنابراین پس اینجا اصلا انشاء بعثن او زجرن اینجا از ناحیه شارع صادر نمیشه. این نکته اولی که ایشون دارن که نظر به استحاله هست. اصلا مولا بخواد در قطع تصرف کنه، تصرفش با تصرف در حکم، این حکم یا موافق با متعلق قطعه یا مخالف با او هست. اینجا اجتماع ضدین، اجتماع نقیضین یا اجتماع مثلین میشه در نظر قاطع، و این عنوان محظور قرار میگیره. بنابراین اینجا حکم نمیتونه صادر بشه. علاوه بر این که این حکم مولا این اذن در تجری هست در صورت مخالفت. اگر حکم اول حرمت خمر بود، حکم دوم مخالف بود، حلیت خمر بود، ترخیص در ارتکاب خمر بود، این اذن در تجری هست و اذن در تجری مثل اذن در معصیت واقعی قبیحه. اینم مثلا دارن که به محصول عقل عملیشون اینجا بیان میکنن. فرمان که و اما عدم القابلیه، یعنی عدم قابلیت طریقیت برای قطع، للجعل منه تعالی، که متعلق جعل واجب تعالی قرار بگیره، به ماه و شارعون. چرا قابلیت نداره؟ مقدمه اول، فالجعل المعقول من، نکته مهمیه، جعلی که معقول هست از شارع، من حیث هو شارع، از این نظر که شارع هست، اون جعل چیه؟ هو تصرف فی الحکم. و این هستش که شارع تصرف در حکم کنه، یعنی ایجاد حکم کنه، انشاء حکم کنه. حیث ان حیثیت الشارعیه غیر حیثیت الجعلیه، حیثیت شارع بودن غیر از حیثیت جعل بودن. جعل، جعل تعبیر داشت جعل، بله، 3-4 سطر قبل داشت الا جعل هویات الممکنات، هویات الممکنات، خمر رو او ایجاد میکنه، خل رو بالاخره او ایجاد میکنه، همه رو او ایجاد میکنه، هویات ممکنات یعنی وجودات ممکنات رو او ایجاد میکنه. او بحث شارعیته. حالا که چنین هست، فنقولو، پس شارع اگر بخواهد اینجا از او عملی صادر بشه، تصرف در حکم، باید حکمی صادر بشه. خب نسبت به اون متعلق قطع، الان شخص قطع داره به حرمت خمر، چنین شخصی که قطع داره، حالا شارع قراره یه حکمی صادر بشه. نقول و ان الحکم المجعول ثانیاً، حکمی که برای بار دوم جعل شده در طول قطع، سواء کان موافقا لمتعلق به القطع او مخالفا له، چنین حکمی یوجب اجتماع المثلین فی الاول، اگه موافق باشه نسبت به متعلق قطع، متعلق قطع حرمت خمره، حالا موافق با او حرمت خمر جعل کنه، یا اجتماع ضدین یا متناقضین. حالا ضدین اگر اونجا حرمت هست، حرمت خمره، اینجا حلیت، یا اگر اونجا حرمت هست، اینجا بگه من حرمت رو برداشتم، بنابراین که ادب حرمت یک امر مجعول نباشه. یه تعبیری بود در پایان جلد دو که اونجا تعبیر داشتن ما ادب حکم رو هم مجعول بگیریم، اون یه بحث دیگریه، در کلمات ایشون بود، بله تو ذهنم هست که صفحه 503 قبل از تعلیق 336 اونجا داشت نه بناءً علی ان عدم الحکم مجعول به معنی تسبیب الانشائی الى ابقاء العدم که اون میشه مجعول، اما که اگر مجعول شد میشه اجتماع زده. اما نه اینجا متناقضن، عدم الحکم عدم الحکم باشه، اون 503 مثلا نباشه، اونجوری معنا نکنیم. بله خب اینها اجتماع مثلین هست، این حکم دوم اجتماع مثلین اینها رو هست فی نظر القاطع. ولی لم یوجب هما فی الواقع، اگرچه در واقع اصلا اجتماع مثلینی نیست، ولی در اگر جعل بشه اینجا اجتماع مثلین در نظر قاطع هست، همین مانع و کفا بهی مانع، همین ایجاب مزبور یعنی ایجاب الحکم اجتماع المثلین و ضدین و اینها کفا بهی مانا. چرا کفا بهی مانا؟ این معناش این هستش که لعدم تمکن المکلف من تصدیق، مکلف نمیتواند این حکم مجعول دوم رو تصدیق کنه، بعد تصدیقهی به مثله او ضده او نقیزه. ما سه تا محصور داریم دیگه، اجتماع مثل این و ضد این و متناقضین. اگر اون مثل اول رو تصدیق کرد، خب مثل دوم رو دیگه تصدیق نمی کنه. یا اگر ضد اول رو تصدیق کرد، دیگه ضد دوم رو تصدیق نمی کنه. و یا اگر نقیض اول رو تصدیق کرد، نقیض دوم تصدیق نمی کنه. خب تصدیق نکنه چی میشه؟ آها، فلا یعقل من المولا هین ازین چی؟ یعنی هین از لا یتمکن المکلف من تصدیقه البعث و زجر، بعث و زجر صادر نمیشه. چرا؟ چون بعث و زجر، بعث و زجر مولا علت غایش چیه؟ اینها به داعی جعل داعیه، به داعی جعل دایی مولا این کار کرده که در خارج جعل دایی کنه. خب اگر بدون جعل دایی صورت نمیگیره، لأنهما به خاطر اینکه این بعث و زجر انشایی هستن که به داعی چی هن؟ لأنهما ل یعنی به داعی یعنی قرض و علت قایی چی؟ جعل دایی، جعل دایی، جعل زاجره. حالا یا داعی، داعی بر فعلی در اوامر، داعی در ترک در نواهی. ولی و حالان که ول مفروض و استحالت و حوفی نظر المکلف، فرض اینه که در نگاه مکلف اینجا داعی شکل نمیگیره، اصلا تحقق داعی در نظر مکلف در نگاه مکلف مستحیله. یعنی مولا میبینه در نفس عبدش اصلا دایی شکل نمیگیره، خب چرا جعل دایی کنه؟ جعل دایی نمی کنه. غرض مولا ایجاد دایی، خب در جایی که میدونه ایجاد دایی نمیشه، خب علت غایی نداره، علت غایی بر انشاء نداره. علت غایی نبود اراده انشاء نیست، اراده انشاء نبود انشاء نیست. نه هزین ول مفروض و استحالت و هنی استحالت و جعل دایی فی نظر مکلف. این یک نکته. پس طبق این نگاه اصلا حکم دوم محاله، چون حکم دوم اگر بخواد حکم حقیقی باشه، حکم حقیقی اونه که به دایی جعل دایی باشه، به دایی اختبار و ارشاد و اینها، اینا از حکم حقیقی بیرونن. متعدد مرحوم محقق اصفهانی داره، در داشتیم در بحث سابقا داشتیم، به دایی جعل دایی هست، به دایی جعل دایی هم این محظور رو داره که اینجا استحاله وجود داره. پس اینجا به نکته عقل نظری میگیم حکم دوم راه نداره. حالا ایشون افزون بر این محظور عقل نظری، محظور عقل عملی رو هم اضافه میکنه. توضیح آن که اگر شخصی یقین داره که این ظرف خمر است و خمر حرام است و این قطع او مخالف با واقع. خب اینجا بحث تجربی پیش میاد. اگر مولا اذن بده به چنین شخصی که قطع داره با حفظ قطعش بگه بخور، اشکال نداره، گرچه یقین داری که این ظرف خمر است و گرچه میدانی خمر حرام است، ولی من به تو اذن میدم. خب این اذن در تجریه و اذن در تجری قبیحه، همچنان که اذن در معصیت قبیحه. چهار کلید واژه هست: معصیت واقعی و حقیقی، تجری، امتثال حقیقی و انقیاد. میفرم مضافن الا انهو این حکم شاره یا جعل شاره اذنون فی تجری هست فی صورت المخالفه. این فی صورت المخالفه اینجور معنا بفرمایید، یعنی مخالفت مقتوع با واقع. و هو این اذن کل اذن فی المعصیت الواقعیه قبیح عقلا. اگر فی صورت المخالفه اینجور معنا کردید که اگر حکم دوم مخالفه با حکم اول باشد، حکم اول حرمت خمر هست، حکم دوم مثلا حلیت باشد، بگه اگه اینجور معنا کردیم این دیگه این حلیت نسبت اذن هست، اذن در معصیت هست نسبت به حکم اول، دیگه تجری نیست، اذن در تجری نیست، اذن در معصیته نسبت به حکم اول. حکم اول میگه خم حرام است، اینم یقین داره مکلف ما. شاره میگه خمر حلال هست، حکم دوم جعل کرده مخالف با او. این حکم دوم اذن در معصیت میشه که در کلمات مرحوم شیخ رحمت الله علیه همین اذن در معصیت بحث شده، بحث علم اجمالی فرائد طبع مجموع فکر اسلامی جلد 2 صفحه 203 اونجا نگاه کنید که اذن در معصیت هست، اذن در معصیت اگر مولا اذن بده در اطراف اذن در معصیت میشه، اذن در معصیت قبیح و چه وجایشون بحث کردن. خب اینم محظور دیگه. غرض این که این فی صورت المخالفه اگه مخالفت حکم دوم با حکم اول بگیریم، این دیگه اذن در معصیت هست نسبت به حکم اول، معصیت حکم اوله، نه که اذن در تجری باشه. به نظر میرسه این اذن در تجری فی صورت المخالفه یعنی مخالفت مقتوع و واقع، اینجور بگیریم که مشکلی پیش نیاد. این از این. مطلب بعد که مرحوم محقق اصفهانی دارند این هست که ایشان خب بفهمد ما محظور اول رو گفتیم، اجتماع مثلین و اینها فی نظر مکلف. ایشان بفهمد که ما به طور مبسوط در جلد 2 بیان کردیم که این تضاد میان احکام اینها کلام مشهوری است ولی ما قبول نداریم و مورد پذیرش ما نیست، بله تحقیقه، حالا یه اضراب کنیم از اون محصول اول، بله تحقیقه ان حدیث تضاد و تماثل اجنبی و نمو نحن فی. اگر مکلفی مقلد ما باشه و مثل ما فکر کنه او اصلا اجتماع دلیلی نمیبینه. لما فصلنا فی مسئله اجتماع الامر و نهی در جلد 2 صفحه 308 اونجا خب چی فصلنا؟ ان الحکمه، حکم به هر معنا، چه اراده و کراهت نفسانی بگیریم چه به احساس اجل اعتبار بگیریم، ان الحکمه سواء کان به معنا الاراده و الکراهه یک اول بس و زجر الاعتباری دو لیس فیه تضاد و تماثل فانهما این تضاد و تماثل من صفات الاحوال الخارجیه للموجودات الخارجیه، احوال خارجی برای موجودات خارجی هستند. فراجع، البته کلام ایشون یکی در بحث اجتماع مثلین رو در جلد 2 صفحه عرضم با حضور شما 22 دارن، تعلیقه 6: لا یذهب علیک ان التماثل و التضاد من الاحوال الخارجیه للموجودات الخارجیه بحسب وقوعها فی ظرف الخارج کما حقق فی محله و من الواضح ان الفعل بما هو موجود خارجی. تا آخر بحث میکنه، نگاه بفرمایید، اینم داره ایشون که میفرماید که همین بحث که ما مضافن الى ان الوجوب والحرمه امران اعتباریان و اقلاییان، این یک نگاه. بعد پاراگراف بعدی صفحه 23 سطر 6 و 7 و این اورید اراده و الکراهه من الایجاب و تحریم، که همین دو معنایی از حکم رو اینجا دارن. این یک عبارت. یه عبارت دیگری هم صفحه 308 باز دارن، میفرمایند 308 صفحه 308 تعلیقه 167 اونجا دارن که تحقیق المقام ان حدیث تضاد الاحکام تکلیفیه و این کان مشهورن لکنه مما لغ اصل له لما تقرر فی محله من ان التضاد و التماثل من اوصاف الاحوال الخارجیه للامور العینیه و لیس الحکم بالاضافه الى متعلقه کذلک سواء اريد به البس و زج الاعتباریان و لغلاییان او الاراده و الکراه نفسانیتا. اینم اینجا این عبارت هست. اینجا هم باز پرانتز رو باز کنیم، بحث و زجر اعتباری رو داره، در حالی که در صفحه 18 سطر 4 رو بهش داره کما انه لا بحث و تحریک اعتباری من الاغلا، که اون سوالی که تقدیم کردیم به جای خود باقیه. پس این که اجتماع زده این درست نیست. خب مانع چیه؟ بلل مانع. این بلل مانع رو ما سابق مطرح کردیم، تقدیم کردیم، برابر با فرمایشاتشون در جلد 2 صفحه 24 و 25 اون و تحقیق تقریبا وسط صفحه که داره ان الامتناع، چرا دو تا حکم نسبت به مورد واحد نمیتونن جمع بشن، اونجا داره. مانع امر دیگریه، بل المانع من اجتماع البعثین اما صدور الكثير عن الواحد، صدور کثیر از واحده. این ایشون اینجای نکته رو داره، یا صدور کثیر از واحده یا صدور واحد از کثیره. میفرمان که اگر این دو بعث، مولا دو تا بعث داره نسبت به شیء واحد، اگر این دو بعث که مستقلن از داعی واحد باشند، یعنی یک علت غایی برای بعث هست ولی دو تا بعثه، اینجا محظور صدور کسی از واحده. مولا یک علت غایی داره ولی دو تا فعل، این مثل فاعلی که یک علت غایی داره ولی دو تا فعل از اون صادر بشه. خب هر علت غایی یک اراده رو به دنبال داره، هر اراده یک فعل. اگر علت غایی متعدده پس اراده متعدده، اگر اراده متعدده پس فعل متعدده. اگر فعل متعدد باشه ولی علت غایی واحد باشه، اینجا صدور کثیر از واحده. پس می فرمان بل المانع من اجتماع البعثین اما صدور الكثير عن الواحد لو انبعث البعثان المستقلان عن داع واحد. اگر این دو بعث مستقل از داعی واحد صادر بشن. این یک عبارت که ایشون اینجا دارن، این مورد ملاحظه خودتون قرار بدید. اگر بگید نه اینجا داعی متعدده، خب بله داعی مولا متعدد، اراده داعی بر انشاء متعدد، اراده انشاء متعدد، انشاء متعدد، ولی فعلی که از عبد صادر میشه واحده. این نمیشه، اینجا محضور صدور واحد از کثیره، چون این دو بعث هر دو دارن یک داعی رو در نفس عبد میارن. عبد هم در مرحله و مقامی است در کمال انقیاده، اینها یک داعی رو دارن ایجاد میکنن، چون یک فعل رو دارن، داعی نسبت به یک فعله. پس چون دارن یک داعی رو ایجاد میکنن در نفس عبد، چون بس به داعی جعل داعی در نفس عبد میخواد داعی رو در نفس عبد بیاره که با تحقق دایی در نفس عبد اراده عبد بیاد، با اراده عبد فعل بیاد. خب اگر اینها دارن یک دایی رو ایجاد میکنن، عرضم به حضور شما، عذرخواهی میکنم، یک فعل از عبد ساده شده، دو تا بعث هست، هر بعثی هم داره یک دایی رو در نفس عبد ایجاد میکنه، پس چند داعی رو در نفس عبد به فعلیت میرسه، ولی یک فعل هست. این مثل کسی که دو تا علت غایی در نفس او باشه، که دو تا علت غایی، دو تا اراده هست، دو تا اراده باید دو تا فعل باشه، ولی یک فعل فرض بشه، میشه صدور واحد از کسی. میفرمایند که او صدور الواحد، یعنی فعل واحد عبد، ان الکثیر، کثیر یعنی دو داعی که در نفس او آمده، که این دو داعی فعلیت یافته اون داعی امکانی است که اون داعی امکانی رو اون انشاها آوردن. آخه در جلد دو صفحه 76 و 77 دارن که داعی جعل و داعی، جعل داعی بالفعل نیست و الا فعل اختیاری نمیشه. اگه علت غایی رو بیاره اراده میاد، اراده بیاد فعل میاد، دیگه فعل از اختیار خارجه. جعل و ما یمکنه یکون داعی است که اونجا مفصل و بیان فرمودن و تقدیم شده. خب حالا اگر عبد در کمال انقیاد باشه، این داعی امکانی به فعلیت میرسه. خب پس باید دو تا داعی در نفس عبد شکل بگیره، چون دو تا امکان داعی هست، دو تا داعی، دو تا اراده میخواد، دو تا اراده، دو تا فعل میخواد، در حالی که فرض میکنیم یک فعله. او صدور الواحد عن الكثير لو انبعث عن داعیین، اگر این دو بعث از داعی متعدد باشن. مولا خودش دو تا داعی داره، دو تا بعث داره و دو داعی ایجاد کنه در نفس عبد. فإن الفعل الواحد عند انقیاد المکلف لمولا لو صدر عن بعثین مستقلین، که فرض کنیم هر بعثی هم یک داعی رو بیاره، لازم صدور الواحد عن الكثير. در جلد 2 صفحه 24 و 25 اینجور داره: و تحقیق ان الامتناع، امتناع اجتماع دو حکم، یعنی دو وجوب مثلا نسبت به شیء واحد، لیس به ملاک اجتماع المتماثلن و متضادن کما هو المشهور عند الجمهور، بل ان الاراده علت للحركه نحو المراد و این کان الغرض و داین علت غایی الال اراده، اراده انشا واحدن، فن به آصل ارادتین من فی قوت صدور المعلولین ان علت واحده و هو محالون. اگر علت غایی یکیه در این حال دو اراده داریم و دو فعل داریم، این فی قوت صدور المعلولین ان علت واحده. و اینم عرض کنم این بس ربطی به بحث قاعده الواحد نداره ها، تعبیر به صدور واحد از کسی رو اینها رحزن نشه. در همون جلد 2266 قاعده الواحد رو ایشون به واحد شخصی اختصاص دادن. تعلیقه 137 لا یخفا علیک ان قاعدت عدم صدور کسی عن الواحد و عدم صدور واحد از کسی مختصتون به واحد شخصی، حواستون باشه. بحث علت قایی این هاست تا میرسه به اینجا که بفرماید که و من در 25 و من هو یتزه ان الاجابه به معنی البعث و تحریک ایزن کذالک فا ان البعث لجعل دائی و من الواضح ان جعل ما یمکن ان یکون دائیا غیر و بله جعل ما یمکن ان یکون دائیه که همون برابر با صفحه 76 و 77 جلد 2 غیر قابل لتعدد به وحدت المدعو الی، مدعو الی اون فعله، از لازمه الخروج من حد الامکان، دعای امکانی باید به وجوب و فعلیت برسه، این در تمکین المکلف من الامتصال فیلزم صدور الواحد یعنی فعل واحد ان ارادتین از دو اراده در نفس عبد و دعایین دو علت غایی مستقل که این دو علت غایی رو که آورده دو تا بعث آوردن، این هم میشه صدور واحد از کثیر. پس اگر داعی متعدد باشد در این حال یک فعل از مولا صادر بشه، اینجا عرضم به حضور شما تعبیرشون این بود دیگه، فرمودن که اصخایی میکنم اگر داعی واحد باشه در نفس عبد ولی در نفس مولا ولی دو تا بعث بیاد میشه صدور کثیر از واحد، اگر نه داعی متعدد هست و بعث متعدد هست و در نفس عبد هم دو تا علت غایی دو تا داعی هست و دو تا اراده هست ولی یک فعله، صدور واحد از کثیر هست. این هم از این مطلب که ایشون اینجا دارن. خب این کلام نسبت به بحث اجتماع مثل این بود، اما اجتماع ضدین کما ان صدور مختز چیز بمانه دیگه، والحمدلله رب العالمین.